بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فقال عليه السلام: وأما قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. در ارتباط با توهمی که برای بعضی از قدیم الایام بوده است تا کنون، در ارتباط با آیات شریفه قرآن که بعضی از آیات با بعض دیگر همسو نیست و متناقض است، بین آیات تناقض است و به نتیجه با اثبات این تناقض ابطال کلام الله بودن کلام مجید به نظرشون و در این صدد بودن. گاهی هم این مطلب به عنوان سؤال مطرح بوده است، نه به این نیت، کما این که در این حدیثی که قرائت می شود و در توحید صدوق آمده است و مورد بحثمون بود، استفاده می شه که سائل نیت سوء نداشته و می خواسته که مطلب رو بفهمد، ولذا وقتی هم می فهمید تشکر می کرد و بسیار خوشنود می شد. ولی در مواردی افرادی به نیت ابطال قرآن کریم این آیات را به عنوان آیات متناقض مطرح کردند. در ارتباط با پاسخ این توهم که هم در بیانات حضرت امیر علیه السلام، هم در بیانات حضرت صادق و هم حضرت رضا علیهم السلام بسیار و در بیانات بقیه معصومین هم وجود داره، در ارتباط با این مطلب آیاتی که مطرح شده بود به عنوان تناقض و این سائل سوال کرده بود، به این بخش رسیدیم که قرائت شد. بعضی از آیات استفاده می شود از آنها که خدا دیدنی است و به چشم سر دیده می شود، و بعضی از آیات هم نفی این مطلب را کردند، به نتیجه تناقضی است. به این آیات رسیدیم که دو آیه ای را که خوندم الان در ارتباط با این مسئله است. قبل از اینکه حدیث شریف رو بخونیم به مقداری که مناسب باشد، عرض میکنم که این پاسخهایی که داده میشود بر این اساس هست که این مطلب به جد مطرح شود و تحقیق شود و تثبیت شود که شده است، و آن این است که قرآن مفسر دارد، معلم دارد، محکم دارد و متشابه دارد، محکماتش به گونه است که کسی که تسلط بر لسان عرب داشته باشد مستفاد آیه را می فهمد، مشکلی هم ندارد و یعمل به و یعمل به. و اما بخشی از آیات هست که خیر اینچنین نیست، متشابه هست و احتمالات مختلفی برای اون آیه مطرح هست و در ارتباط با اونها معلمی در کار است و مفسری در کار است، ائمه معصومین شخص پیغمبر اکرم اینها مبینن. قرآن و عترت با یک دیگر تلازم دارد در این آیات و به طور کلی بر این اساس است این پاسخهایی که داده میشه. این اساس قطعی مبرهن از مکتب اهل البیت علیهم السلام که مفسر پیامبر اکرم، مفسر ائمه معصومین و آیات شریفه قرآن بسیاری از اونها این نیاز را دارد و این تلازم را دارد. هم قد قرآن به این مطلب توجه داده است در بعضی از آیات، مثل این آیه شریفه‌ای که فکر میکنم در سوره عنکبوت باشه که میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه های قرآن روشن است در سینه کسانی که علم بهشون داده شده. اون وقت روایات فراوان داریم که میفرمایند ایانا انا خاصه. این اولو العلمی که این چنینن که آیات شریفه قرآن روشن است، ولی با مراجعه به اونها، مراجعه به اونها که اوت العلمن، ما ایم که اوت العلم هستیم، به خصوص ما معینیم در این زمینه و تعیین شده ایم و مقصود هستیم. ایانا انا خاصه و از این قبیل آیات دیگری هست و انزلنا الیک الذکر که در سوره نحل هست و همچنین و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس فی مختلفوا فی لتبین. گاهی آیه لتقرأ هست، اون شاهد مسئله نیست، لتتلو هست شاهد مسئله نیست، اما لتبین للناس تا تو تبیین کنی. پس معلوم می شود که اینها مفسر هستند و روایات در این زمینه هم بسیار است، از جمله همون احادیث مشهوری که همه توجه داریم، از جمله حدیث متواتر انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که به خوبی تلازم را، تقارن را میرساند و مشخص هست. و همچنین حدیثی که باز معروف و مشهور است و مشخص هست، غیر از این حدیث ثقلین که متواتر است و همه قبول دارن، احادیث دیگر در این زمینه هست فراوان که من حالا یکی از اون احادیثم خونده باشم براتون بد نیست، که این پاسخها بر اساس این مبنای قطعی مستدل مبرهن به ادله نقلیه وحیانی است که قرآن و عترت با یکدیگر تلازم دارند و مفسر قرآن خاندان رسالت و شخص پیغمبر اکرم، و به نتیجه آیاتی که مورد حرف هست با بیان اینها داره تشریح میشه که مقصود چیست. منظور چیست. حدیث دیگری هم که در این زمینه عرض کنم پس تکرار کردیم که تبیین عدم تناقض بین آیاتی که توهم شده از تناقض اونها بر این اساس است که به عرض می رسد که یک مسئله مهم فوق العاده باید مورد نظر باشدی هست. حدیث دیگری که در این زمینه عرض کنم همان است که در خطبه قدیریه پیامبر گرامیمون فرمودند که حضرت باقر علیه السلام می‌فرمایند قال رسول الله، پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فی یوم الغدیر معاشر الناس تدبر القرآن وفهموا آیاته وانظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابها. بعد از این تذکر که محکم داره، متشابه داره، محکماتش رو تدبر کنید، عمل کنید، بفهمید، متشابه هم توجه داشته باشید، ولا تتبع او متشابه، اینجور نباشه دنبال متشابه برید بعد از پیش خودتون یه معنی بکنید اونجوری عمل کنید، اونجوری فکر کنید. فوالله لن یبین لکم، سوگند یاد کردم، زواجرهو، نهیهای قرآن را، ولا یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده. سوگند به خدا تفسیر این کتاب را کسی برای شما نمیتواند بکند مگر اون کسی که من دستشو گرفتم، که دست عظیمی رو گرفتن و بلند کردن. الا الذی انا آخذ بیده و مسعده الی، و به طرف خودم او را کشندم. و شائلون و عزده، بازوشو گرفتم بلند کردم. و معلمکم ان من کنت مولا فهذا علی مولا. مفسر قرآن ایشانه، اونی که تفسیر میکند قرآن را این بزرگوار است. و هو علی ابن ابی طالب. به چه صورتهای صریح پیامبر اکرم مطلب فرمودن حضرت امیر رو کنار خودشون گرفتن، دست حضرت امیر گرفتن، بازوی حضرت امیر گرفتن، بلند کردن حضرت امیر، باز اسمم میارن، من کنت مولا فهذا علیون مولا. و هو باز هذا علیون، گفتنش علی نام زیاد بوده، باز تسلیم میکنن و هو علی ابن ابی طالب. و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصیی که از اون القابی که حضرت امیر خیلی به نظر من مایه خوشنودیشون هست که این لقب یاد بشه، همینه که اخو رسول الله، برادر پیغمبر اکرم هستند. در اکثر روایاتی که حضرت امیر خواستن افتخار کنن این مسئله که من برادر پیغمبر اکرم هستم مطرح کردن. اینجا پیغمبر اکرم میفرمان اخی و وصی و موالاته من الله عز و جل انزلها علی، که ولایتش نادر شد و این حرف رو. پس چی شد؟ بر این اساس این بیانهایی که داریم میکنیم رو این اساس هست. این هی تکرار کردیم، این یک اساس قطعی است در دین که اگر نباشد همه چیز دین به هم ریخته است. و آن این که بیانگر قرآن کریم و مفسر آیات شریفه قرآن به حکم خود قرآن و به حکم روایات قطعی شخص پیغمبر اکرم و خاندان گرامیشون هست. حالا بر این اساس اون وقت از تعمیل معنا کردن، یعنی ما ایم که میدونیم مراد قرآن چیست. اونجا که قرآن فرموده است که خداوند متعال دیده می شود، ظاهرش اینه که الی ربها ناظره، روز قیامت به خدا نگاه میکنن، ناظر اینجا با تازه هست، ناظر نظر میکنن، مقصود این نیست که به چشم سر میبینن، یعنی نظر میکنن به این که ثواب پروردگار و عنایت خداوند متعال در اثر اعمال خیر اهل خیر، این ثواباشون حالا چیه؟ به این توجه میکنن که این چه پاداشهاییست، چه ثوابهاییست، توجه میکنن که حالا دیگه میخونیم مطلب روشنه. و اما قوله عز و جل وجوه یوم اذن ناظره، این ناظره با سادزاده، یعنی برافروخته، روز قیامت اونهایی که خوبن صورتهاشون برافروخته است، نورانیست و منور است، ناظره با سادزاد. الی ربها ناظره، ناظره دوم با تازا، به سوی پروردگارشون نگاه میکنن. خب این یک آیه تناقض داره با چی؟ با این آیه بعدی، آیه دیگر. و قوله لا تدرک الابصار، حضرت دارن بیان میکنن اون چرا که سائل بیان کرده که بعد پاسخ بدن. و لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این تناقضی که بین این دو آیه هست. و قوله و لقد رآه نزلتا اخرى، باز در یک آیه داره که خداوند را دید پیغمبر اکرم، ظاهر آیه به نظر این متوهم سائل این چنین رسیده که لقد رآه، یعنی پیغمبر اکرم دید خدا را، نزلتا اخرى، که بعد معنا میکنن که منظور این نیست، لقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، پیامبر اکرم خدا رو دیده. و پس بنابراین یک جا گفته شد دیده نمی شود خدا، موارد گفته شد که خدا دیده میشه. و قوله یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، که بعضی حرفشون رو خدا میپسنده. بعد یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، به خدا علمی پیدا نمی کنن و نسبت به خداوند متعال احاطه‌ای در کار نیست. که پس باز اینم می رسونه که معنی لا تدرک الابصار نمی رسونه، این آیه می رسونه که به خدا احاطه‌ای نمی شه. اون با ناظره با تازه معناش بود به خدا نگاه می کنن، پس وقتی به خدا نگاه کنم پس این خدا شناخته نیست، مثل این صورت که احاطه بر خدا میشه پیدا کرد. وقتی نظر به خدا بشود یعنی خدا محاط قرار میگیره و این شخص ناظر محیط است، پس یعنی دیده میشود و خدا محاطه. این آیه داره میگه خدا بهش احاطه نمیشه، پس با یک دیگر این آیه تناقض داره. اینه که بیان کردن حضرت، بعد جواب دارم میدن. فاما قوله وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره فان ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله عز وجل بعد ما یفرغ من الحساب، اولیاء خدا از حسابشون کارشون تموم میشه، به یک نهری میرسن، میرسن به یک نهری، یسمی الحیوان، اون نهر نامش حیوانه، حیوان است. فیغسلون فی، اولیاء خدا در اون نهر غسل میکنن، و یشربون من، میخورن، میاشامن. فتنظر وجوههم اشراقا، اون وقت صورتشون برافروخته میشه، منور بودن منورتر میشون. فیذهب عنهم کل غزن و وعص، و هر پلیدی و هر ناراحتی از اونها دور میشود. وقتی که چنین تمیز شدن، پاک و پاکیزه شدن، هم از نظر ظاهر هم از نظر باطن، قزن در ارتباط با پلیدی ظاهری و در ارتباط با پلیدی های باطنی، ثم یؤمرون به دخول الجنه، فمن هذا المقام، در چنین مقامی که هستن، ینظرون الى ثواب الله، پس الى ربها ناظره، معناش این میشه، فمن هذا المقام ینظرون الى ربهم کیف یصیبهم، ینظرون الى ربهم، یعنی منتظر میشن که ببینن خداوند چه کار میکنه، چه ثواب بهشون میدهن. ینظرون الى ربهم معناش باز این نیست که یعنی به چشم سر نگاه میکنن به خدا، یعنی توجه پیدا میکنن به پروردگار که خدا چه میکنن. و من هویت خرون الجنه، از این مقام است که وارد بهش بشون، فذالکه قوله عز و جل من تسلیم الملائکه علیهم، ملائکه هم بر اینها درود میگویند، سلام علیکم تبتم فدخلوها، داخل بهش بشین، خالدین، همیشه در بهش خواهید بود. فعند ذالک ایقنو بدخول الجنه و نظر الى ما وعدهم ربهم، وارد بهش بشن و توجه میکنن به نعمت هایی که خدا بهشون داده، میبینن ثواب هایی که خدا داده، حور و قصور و نعمت های مختلفی که هست. فذالک قوله الى ربها ناظره، ناظره با تازه الی ربها ناظره، نه یعنی با چشم الی ربها ناظره، بلکه به ثوابی که خدا به اونها عنایت کرده نگاه میکنن. اون وقت گفته بشه که خب از کجا مثبتش این مطلب چیه؟ مثبتش اولا که مراد آیات قرار شد که مبلغی که عرض کردم، مراد آیات رو این خاندان میدونن که مقصود چیه، به اضافه این که اون آیاتی هم که نفی کرده شاهد بر اینه که اینا مقصود نیست، مقصود دیگری است. مقصود دیگر چی هست دیگه در آیه بیان نشده. پس در آیات گاهی محکمات به گونه‌ای هستند که معنا میکنن متشابهات را، احیانا ممکنه پیدا بشه، ولی در اکثر موارد با محکمات میفهمیم اون معنای متشابه مقصود نیست. چی مقصوده؟ چی مقصود است؟ پیغمبر اکرم فرمودن. چی مقصود هست؟ ائمه فرمودن. و انما یعنی به نظر الی، ان نظر الی ثوابه تبارک و تعالی، پس نظر ناظره، ناظرتون الی ثوابه شد. و اما قوله لا ترک الابصار، معنی خود چه داره؟ لا ترک الابصار همون محکم است که جای خودش محفوظه. و اما قوله لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار فهو کما قال، لا تدرکه الابصار یعنی کما قال است، یعنی همین معنی ظاهره که کما که اوهامی، ابصاری، چشم سری، چشم باطنی، هیچ درک نمی کند او را، یعنی لا تحیط به الاوهام و هو یدرک الابصار، یعنی خدا من یحیط بالابصار ولی خلق لا یحیط پروردگار با هو اللطیف الخبیر، خدا است که لطیف است و خبیر است. و ذالک مدحون امتدح بهی ربنا نفسه تبارک و تعالی، خداوند خودش رو به این صورت معرفی کرده است و که جز کل ابصار و لا تحیط به الاوهام که معنی آیه بود البته، و تقدس خودش رو معرفی کرده است، بله تبارک و تعالی و تقدس علو من کبیرا. و قد سأل موسی، مطلب عوض میشه که وقتم گذشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.